صفر صفر چهل دو صفر دو دو یک یک دو چهار پنج صفر یک.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی اکنون فشرده خبرها. مقام‌های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می‌دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه بینشاهی نزدیک خط دیورند عصر دیروز پس از آن صورت گرفت که نظامیان پاکستانی می‌خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب کنند. مقام‌های پاکستانی هنوز در این باره چیزی نگفتند. سه قماندان ارشد تحریک طالبان پاکستان در انفجار در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. برخی منابع به شرط فاش نشدن نامهایشان به رادیو مشال، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از این رویداد خبر دادند. موتر آنها در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا دیروز هدف قرار گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر روی گشایش مکتب‌ها بر روی تمامی دختران افغان تاکید کرده. آقای کرزی دیروز در دیدار با شماری از زنان و دختران در این مورد گفتگو کرده و در توییت گفته است که برای رفای افغانستان نیاز است تا زمینه آموزش برای دختران و فرصت کار برای زنان فراهم شود. اوکراین میگوید که دومین محموله غله این کشور به سوی لبنان حرکت کرده. وزیر زیربناهای اوکراین دیروز گفت که 4 کشتی در مجموع 170 هزار تن غله را انتقال می‌دهند. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از فردا سه شنبه سلسله از رقابت‌های 20 اوره را آغاز می‌کنند. این دوره از بازی‌ها با میزبانی آیرلند در شهر بلفاست آن کشور برگزار می‌شود. شماری از کرکت بازان افغان دیروز به این شهر رسیدند. انتظار می‌رود بازی نخست فردا ساعت دو نیم پس از چاشت به وقت کابل آغاز شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون می شنوید که شماری از دهقانان در ولایت غور می گویند طالبان از آنها عشر جمع آوری می کنند. این دهقانان به رادیو آزادی گفتند با مشکلات اقتصادی روبروستند. از این رو دادن 1/10 حصه حاصلاتشان به طالبان برایشان بسیار سخت تمام می شود. بیشتر در این گزارش.
از بام تا شام با سه فرزندش در زمینهایش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده 6 نفریش پیدا کند. جلال‌الدین 42 ساله در ولسوالی 400 غور دهقانی میکند. او به رادیو آزادی گفت که امسال از 2 جریب زمینش 1.5 جریب هانا جواری کاشته، اما طالبان محل از او خواسته هند که چند درصد از حاصلش را به هانان بدهد. او میگوید که با توجه به مشکلات اقتصادی دادن 1/10 حصه حاصلات زمینش به طالبان برایش کمرشکن است.
ما دیگران ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دست پنجه نرم میکنیم و مشکلاتی خیلی زیاد همین نفقه فامیل خانواده و زن و بچه همون به دست میاریم. طالب ها باز هم از ما حرش و زکات را بزرگ جمع بری میکنن.
جلال‌الدین میگوید که اگر به دستور طالبان محلی عمل نکنن با پیامدهای ناگوار روبرو خواهند شد.
اگر ما طالبان عرش زکات ندهیم ما را تهدید میکنن، میگن میزنیم لطکوب میکنن میکشیم. اگر ما با طالبان عرش زکات ندهیم افمان این احتمال هست که همون زمین ها ما را از ما بگیرن. بمانی کار ما میشود بدبخت هستیم، یا هم کشت ما را خراب میکنن نمیمانن ما هم کشت خود برسیم.
او میگوید که طالبان قبل از بازگشتشان به قدرت هم در محل از دهقانان عشر جمع‌آوری میکردند.
این کار را که قبلا میکردند حکومت دستشان نبود، ما میگفتیم خیر است، خب جمع میکردند بزرگ است پیش ما، اما حالا بچ جمع میکرد. با وجودی که در حکومت هستن قدرت دارن، تمام حکومت دستشان است، بندرها هست، منبای کلانی هست که درآمد دارن.
عبدالصمد 46 ساله یک دهقان دیگر غور با جلال‌الدین هم سرنوشت است. او به رادیو آزادی گفت که امسال 2 جریب زمینش را جو و گندم کاشته، اما طالبان از او خواستار پرداخت وشن شده هند.
عشر و زکات میگیرن، او هم خیلی زیاد میگیرن. امسال به این خشکسالی سیکویی عشر و زکات طالبا رو سیکو نسبت به دیگه وقتا خیلی هم زیاد میگیرن. ما نفقه اولاد ما رو جمع کنیم یا عشر و زکات طالبا رو بتنیم. خوب آب زور میگیرن دیگه، فعلا حکومت به دست ازیای بخواییم و نخواییم مجبوریم باید عشر و زکات چیزی که آب بگن بتنیم.
اما هو گفت که طالبان حال حکومت را در دست دارد و تمام منابع هایدات نیز در اختیارشانند. او نباید از مردم عشر و زکات جمع آوری کنند.
اگر قبلا یا میگرفتند کو بودن و خیر بازم تا جای مشکل نبود. آلی همه من با آیدتی ریا صاحبن، ما یک قریبی که دقانیم به من مراد نکنن و به چند تا از دقانای دیگر مثال ما که امسال ما مراد نشه و من امیال خرچ و نفقه خانوادر جمع کده نمیتونم، پس به یا چه قسم هاش رو زکات اجیر کنم؟ از این بیشتر مردم توا و برباد نکنن، بیاین کمی کنار برون از این گپا.
احمد ولی سروش استاد اقتصاد در پوانتون ولایت غور است. او از حکومت سرپرست طالبان چنین درخواست میکند.
کسایی که فعلا اداره افغانستان رو به دست دارن، لطفاً مردم غریبکار و مردمی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، دار و ندارید یا فقط امو کشت و زراعت و مالداری است، برای اینا بیشتر از این مزاحمت خلق نکنن و مردم بگذارن که 4 روزی در فضای بهتر زندگی بکنن.
اما مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور نظر دیگر دارد.
خود زکات به هر مسلمان فرض است که باید زکات خود بپردازه و یکی دولت اسلامی جمع میکنه باید هم مردم زکات خود پرداخت بکنن. زکات که جمع میکنن خوب به منافع ملی مصرف میشه، کسی شخصی مصرف کردن هم میتونست، به طریق بانک همگی به بانک تحویل داده میشه و به منافع ملی عامه مصرف میشه و این معاشای کارمندای ملکی که داده میشه و خوینا کسی شخصی کمک نمیکنه، این پیسه ملت است که خود ملت پس داده میشه.
او نگفت که در یک سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتن چه مقدار پول عشر و زکات را به بانک تحویل کرده است. اما جلال الدین میگوید که توان پرداخت عشر از حاصلات ناچیزش را ندارد. او میخواهد که جامعه جهانی کمک بخواهد، اما میگوید که خودش را فراموش شده اسم میکند.
چرا جامعه جهانی مردمی آمادی افغانستان، مردمی بیچاره و غریب مسکین و محروم افغانستان فراموش کرد؟ مگر جرم ملت افغانستان چی است؟ چی کردیم برای مردم جهان که امروز این قسم بیچاره شد و کسی پرسان از مشکلات ما مردمی عادی نمیکرد؟ بخی در بدر حیران سرگردان. رادیو آزادی
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد، سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است. استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفهوم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیاوی یا در معادله های کیمیاوی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف به وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند به وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به هر به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیاوی هست. برای تحریر یک معادله کیمیاوی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیاوی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می‌گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می‌برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می‌گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربن دی اکساید تحریر می‌گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سیمبولیک از سیمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تیوری کلاسیک ارهینوس. طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینه هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینه هیدروکسیل را تولید می کنند. آینه هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آینه هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینه هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آینه هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آینه هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود با آینه هیدروژن و آینه کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آینه سدیم و آینه هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آینه هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آینه هیدروژن یا یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم، HCl با آب تعامل می کنه، یعنی دریج آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. چرا؟ چونکه با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیم و کلورین را ساخته. و همچنان امونیا دریجه با آب تعامل کرده، دریجه آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده چون که با القلی تام روبرو شده، یعنی در نتیجه با امونیا و هیدروکسیل تجزیه شده است. نظریه لیوس، طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنامه منفی 7 مول آیین هیدروژن و در بنامه منفی 7 مول آیین هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی 7 و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی 7 می باشد و حاصل ضربی هر دو در برنامه منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن، ما میگیم که زمانی که در برنامه 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت میباشد که خود در برنامه 7 منفی 7 یک محیط خنسا هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف اعداد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده و از 7 اقلر به طرف اعداد تام بزرگتر بریم، همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم، آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیین هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیین هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیین هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد، نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیین هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد، نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیین هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود، از توان غلظت آیین هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیون هیدروژن در برنامه منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم پی اچ مساوی است به 3. رابطه غلظت آیون هیدروژن با پی اچ، رابطه غلظت آیون هیدروژن با پی اچ تولی زائل هست. آیون هیدروژن مساوی میشه در برنامه منفی پی اچ. اگر رابطه فوق را برای پی اچ حل کنیم، رابطه زائل حاصل میشود که پی اچ مساوی میشه به منفی لوگی آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیون های غلظت هیدروکسید. برای تعیین پی اچ باید قواعد زائل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پی پاور اف هیدروژن هیدروکسید از رابطه زائل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسید مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسید مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسید چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را می خوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیاوی تیزابهای عضوی به دست می آیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دستبندی می شوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربونیل یک رابطه با گروه هیدروکسید، یعنی گروه کربونیل با گروه هیدروکسید یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل، میتونه که باید. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شوند که از دو کلمه کربونیل و هیدروکسید مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود که نوشته شود R رابطه C رابطه و رابطه و H و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشد. نامگذاری تیزابهای عضوی: در رسمت نامگذاری تیزابهای عضوی دو طریقه زائل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزابهای عضوی دارای نامهای تجارتی هست که نام یک تیزابهای عضوی مهم قرار زائل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسونده یک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن ها، کربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن ها شماره اول مربوط به کربن گروپ کربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درس ما و شما ایسترها است، عبارت از مرکباتی هستند که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زائل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفوی ایسترها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفویشان مهمتر است، چون که از گروه وظیفوی ما می‌تونیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها سین H2N O2 می باشد، طوری که کوچکترین قیمت N مساوی به 3 است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای 3 کربن می باشد. استرها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزابها استرها، که استرها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نامی رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه استر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا میم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار زیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کامپیوترتون ببینید یعنی بیانگری مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره یعنی شکر دارای استری که شما فرمول عمومی شما ببینید C2H5 و فرمول عمومی وظیفوی گروه وظیفوی استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیک و غیره تماما در ترکیب خود استرهایی را که روی کمپیوتر را میبینید این استرها را در ترکیب خود دارند. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید چنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید چنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12 9446001. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 0042 02 21 12 4601.